أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر القوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. فلعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، دیروز روایت حسین ابن ابی ساره یا حسن ابن ابی ساره رو خوندیم. در مورد اصلا کل روایت های طهارت خمر یه بحثی در منتهی مرحوم علامه هلی داره. این عرض کنم ایشون حالا یه سری بحثی سندی داره که بحثی سندی رو کار ندارم، در روایت های طهارت خمر رو میاره. یکی روایت ابی بکر حضرمی، روایت حسن ابن ابی ساره، عبدالله ابن بکیل، روایت دیگه حسن ابن ابی ساره و حسین ابن مطلع حناس که بعدا میخونم این روایات رو. بعد اینها رو شروع میکنه جواب دادن. یکی از جواب هایی که میگه و به احتمال ارادت المجاز فان الاسیر قد یسمى خمرا لأنه يقول إلي فيحمل علي جمعا بين الأدلة. کلمه خمر رو ما هم میکنیم بر عصیر به جهت این که مجازن ممکنه عصیر خمر گفته باشه، این مستبعده. این به نظر میرسه اگر هم مجاز باشه این مجاز بعیدیه که نیاز به یک قرینه خاصه داره، جمع عرفی تلقی نمیشه. البته شاید نفس همین که این احتمال مجازیت وجود داره نصوصیت نداشته باشه به یک معنا، ولی به هر حال جمع این بین این روایت و روایت های دیگه عرفن به نظرم جمع عرفی که ایشون میگه یحمل علی جمعا بین الادله، این جمع یک جمع تبرعی تلقی میشه. اگر ما دلیل داشته باشیم که اون ادله رو حتما باید اخذ کنیم، این جمع به عنوان یک نوع جمع تبرعی، جمعی که عرف نمیفهمه، عرف در طول پذیرش اون روایت و مسلم بودن اون روایت، میگیم اینجا مراد از خمر عصیر هست، نه یک نوع جمع عرفی مقبول. این خیلی مستبعده. ولی یه ادامه ای داره که همون نکته بود که ما تو جلسه قبل عرض کردیم، الان هم میخوام تکمیلش کنم. البته در مورد این روایت حسین بن ابی ساره نیست، در مورد بعضی روایت دیگه هست که ما روایت دوم حسین بن ابی ساره که اونم تو روایت های علامه هست. و یحتمل لأن رفع البعث الا بحثه، همین ناظر به همین روایت حسین ابن ابی ساره و یه روایت دیگه ای هست که هست. و یحتمل ان رفع البحث انما هو عن اللبس لا عن الصلات فيه. خب روایت حسن ابن ابی ساره ای که خوندم اون سوال اصلا از صلاته، ولی روایت دوم میگه لا بحث به رفع بحث این از لبس هست نه عن الصلات فيه. و یه مطلبی هم در مورد روایت حسین بن مسهل حنات داره که بعد اون عبارتشو میخوانم. مطلبی که عرض کردم این از قدیم وجود داره در کلمات علما. و حالا من برای اینکه این مطلب روشن‌تر بشه عرض بکنم، عرض کردم که از آیه قرآن که فشتر بوه ممکنه توهم این بشه که همه استفاده های هر یک شیئی که با خمر آلوده شده اشکال داره. لباسی که به خمر آلوده شده از این لباس هم باید اجتناب کرد و این احتمال وجود داره. همین احتمال ممکنه منشأ این سوالات شده باشه، به خصوص یه سری نکاتی تو روایات ما هست که این نکات باعث میشه که این احتمال جدیتر بشه در ذهن انسان، که چه بسا اصل استفاده از یک شیئی که با خمر نزدست نزدیکی به خمر اشکال داشته باشه. در جامع الاحادیث جلد 29 یه بابی داره، صفحه 232، 232 میگه لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشرتن وارثها و حارثها و بایعها و شریها و شاربها و آکل ثمنها و آثرها و حاملها و المحمولت الیه و ساقیها. کسی که خمر رو حمل کنه و کسی که خمر به نزد او حمل بشه، این رو هم خدا لعن کرده. چه ممکنه از این استفاده بشه که اصلا انسان نباید به خمر نزدیک بشه. لباسی که انسان درش خمر به خمر آلوده هست او رو باید کنار بگذاره. یا مثلا این جل 29 صفحه 232 باب عبدالله مشعشر و مباهه 231 این حالا حامله و المحمول الیه تو روایتهای زیادی هست. تو این باب من روایت اولش رو خوندم، روایت دیگه هم هست که این وارد شده تو همین باب. باب 32 از ابواب اشتبه مباح و محرم است. تو همین جامع الاحادیث امام علیه السلام میگه لا والله ما احب ان انظر الیک، من به شراب خوشم نمیاد نگاه کنم. ممکنه از همین ذهنیت برای انسان ایجاد بشه که امساکش هم اشکال داشته باشه. و همچنین در صفحه 248 ظروف اصطلاح یه روایتی داره که ظروف شراب رو که پیغمبر از ظروف شراب نهی کرده، نهی از ظروف شراب ممکنه نهی از نگهداری ظروف شراب باشه و ظروف شراب رو تا وقتی که کنه تو شراب هست یا شرابش هم ریخته ولی هنوز آب کشیده نشده اون اشکال داشته باشه. یعنی آب کشیدن تعبیر نکنم، شسته نشده اون اشکال داشته باشه. اینا که در مورد ظروف شراب هم اشکال هم روایت های ظروف شراب رو ملاحظه بفرمایید که میگه اوانی خمر رو قبل از غسل نشکنه استعمال کرد، ممکنه فقط استعمالش نباشه، حتی نفس نگهداریش هم اشکال داشته باشه. این باب 37 از ابواب اشربه مباح و محرمه، این روایتش اینجا وارد شده. یه روایت دیگه ای هست که اصل کنده نگهداری خمر مورد اشکال بوده. انا ابی بصیر انا ابی عبدالله علیه. این باب اشربه مباح و محرمه باب ان الخمر اذا غلبت خلا حلت باب 54 این صفحه 300 انا ابی بصیر انا ابی عبدالله علیه السلام سئل عن الخمر یعالج بالمیل و غیره لیحول خلا فقال لا بس معالجتها فقال قلت فإني عالجتها وتينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل البحث أو بعده فوجدتها خمرا أيحل لي امساكها. میگه من قبل از اینکه این تبدیل به خمر بشه درش رو باز کردم، حالا که درش باز کردم خمره، میتونم اینو نگه دارم؟ این کنه همی که حالا تا وقتی در بسته بود اون کنده اشکال نداره، ولی درش باز شد مشخص شد که خمره، در اون دیگه بعد از این احتمال میداده که محرم باشه. امام علیه السلام میگه لا بأس بذلک انما ارادتک ان تتحول الخمر خلا ولیس ارادتک الفساد. بنابراین روایت ببینید این روایت هایی که به این شکل وارد شده و روایتی که جلسه قبل هم عرض کردم انما حرم الله شربها ولم یحرم لبسها و مسها و صلات فیها، اینا پیداست که بحث نگهداری خمر، نگهداری لباسی که درش خمر اصابت کرده، این هم مطرح هست. بنابراین میتواند لابعث به اونها ناظر باشه. عرض کردم اگر هم بگیم اطلاق روایت اقتضا میکنه که صلات در اونها هم جایز باشه که ازش بالملازمه نماز طهارت استفاده بشه، حملش بر این که مراد خصوص لبس هست خیلی آسانه، چون روایت هایی که میگه نماز در اونها جایز نیست تخصیص میزنه دیگه، اینا حمله مطلق و مقید هست و خیلی تخصیص راحتی هست که اون روایت این روایتی میتونه تخصیص بزنه. بنابراین به نظر میرسه که این روایت تمسک بهش صحیح نباشه و منحنا یز هست تمسک به یه روایت دیگهی که روایت عبدالله ابن بکیر قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده عن المسکر و النذیر یصیب الثوب قال لا بأس. این هم ایشون میگه و یه تامتون دلالتن و سندن. خب این روایت عبدالله ابن بکیر روایت عبدالله ابن بکیر روایتی هست که در قرب الاسناد محمد بن ولید عبدالله ابن بکیر نقل کرده و اینجا تو جامعه ها دید. بله تو تهذیب هم سعد ابن عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال ابن عبدالله ابن بکیر نقل کرده. حالا اون تو سندین آقای سعد بفرمایه و یه تامتون دلالتن و سندن دلالتن رو که عرض کردم همون اشکال در مورد این روایت هم همچنان که مرحوم علامه هلی فرمودن وارد هست، همین روایت عبدالله ابن بکیر رو آوردن در هم منتها جلد 3 صفحه 227 ما عرض کردیم. حالا ممکنه بگیم اطلاق روایت اختصا میکنه که صلات در این هم اشکال نداشته باشه، ولی این اطلاقی است که به راحتی قابل تعقید هست به اینکه لا بأسه ان لبسه و سوال در واقع از حیثیت پوشیدن این لباس هست نه نماز خوندن در این لباس. لباس در خمر میگه اشکالی، پوشیدن لباس نجس اشکالی نداره. و حالا به طور کلی اصلا استفاده از نجس خودش یک بحثی داره در آیه قرآن و رجز فحجر از گفته از رجز که میتواند به معنای نجس باشه اجتناب شما بکنید. ممکنه از این آیه توهم این مطلب برسه که شما اصلا شی نجس رو نباید بپوشید، پوشیدن لباس نجس، و ممکنه این مسکر و نبیف یا سیب و ثوم با فرض محرم بودن مسکر و نبیف سوال کرده، با فرض رجز بودنش میگه اینا رجز هستن، آیا این فقط شرب اینها اشکال داره یا نه لباسی که آلوده به اینها هست اونها هم نمیشه ازش استفاده کرد. با فرض نجس بودن ممکنه مفروغنن باشه که این نجسه، ولی میگه این نجس وقتی به بدن انسان اصابت کنه آدم میتونه این لباس نجس رو استفاده کنه یا نمیتواند این رو استفاده کنه. از کردم اگر اطلاقش رو هم بپذیریم اطلاق آنچنان بعید نیست، اونها به من خیلی اصرار ندارم بگم اطلاق نداره، ظهور نداره، ولی یه ظهور قابل توجهی نیست، به راحتی این قابل جواب هست. تعجب اینه که تو فایلیه که آقای جواهی فرستادن بعد از این روایات رو عنوان نفس رو ذکر کردن در این روایت ها اگر ظهور داشته، من امام اینا از اصل ظهورش رو منکرن. حالا ما خیلی به کلام ورم امام نمیخواییم در اون حد بگیم، ولی اصل ظهور رو هم بپذیریم که لایق بود این مطلب، ولی ظهورش در حدی نیست که نصوصیت خیلی براحتی این روایات با روایت های حرمت صلات در لباس آلوده به خمر قابل جمع هست و جمعش ساده است. اما یه تامتون دلالتن و سندن، در سند این روایت خب حسن ابن علی ابن فضال تو سند تهذیب وارد شده. حسن ابن علی ابن فضال موقع مرگش بنابر بعض نقل ها از مذهب فاسد فتحی بودن عبور کرده و امامی شده. حالا آیا این مقدار کافی هست برای اینکه روایت حسن ابن علی ابن فضال رو ما روایت های صحیح تلقی کنیم یا صحیح نیم، اون یه بحثی در جای خودش، ولی به هر حال تو سند این روایت که در هر دو طریقش، هم در طریق تهذیبین و هم در طریق قرب الاسناد هست، عبدالله ابن بکیر واقعه. عبدالله ابن بکیر رو ولو نجاشی ذکر نکرده فتحی بودنش رو، ولی فتحی بودنش ظاهرن باید مسلم انگاشته بشه توی کتاب های عرض کنم هم شیخ تو جاهای متعدد به نظرم تو عده هست جزو فتحی اسم عبدالله ابن بکیر، جاهای دیگه تو فهرستش هم به نظرم هست. علاوه بر این تو تا اونجایی که تو ذهنم هست تو کتاب فرق و شیعه نوبختی المقالات و الفرق سعد ابن عبدالله در ضمن فتحی از عبدالله ابن بکیر اسم برده شده. ظاهرا این مجموعه قرائن روشن میکنه که عبدالله ابن بکیر رو ما باید فتحی تلقی کنیم، لااقل به هر حال امامی بودنش به هیچ وجه قابل اثبات نیست. امامی بودنش هم قابل اثبات نباشه، این در حکم روایت موثقه میشه. خب در مورد روایت موثقه سه تا مبنای وجود داره، یعنی به یه معنی چهار تا مبنا وجود داره. یه مبنا این که روایت موثقه اصلا مورد قبول نیست، خب این مبنا که هیچ پیداست که این روایت پذیرفته نمیشه. یه مبنا اینه که روایت موثقه با روایت صحیحه هیچ فرقی ندارن، که آقای سعد ظاهرا رو این مبنا مشی کردن که این روایت رو گفتن تامتون سندن و دلالتن، و این هم دو مبنا، سه تا مبنا من گفتم، چهار تا مبنا هم سه تا مبنا میشه. مبنای سومش این هست که روایت های موثقه معتبر هست ولی با دو شرط، به شرطی که با روایت های امامیه و با فتوای امامیه تنافی نداشته باشه. خب اگر ما این مطلب سوم رو بگیم ممکنه شخصی بگه که نه، این روایت هم با روایت های امامیه منافات داره هم با فتوای امامیه منافات داره. این بنابراین که ما بگیم مثلا اجماع و نجاست خمره گرده، ما قبول نکردیم اجماع و نجاست خمره، ولی به هر حال تعارضش با روایات طهارت نجاست خمر باعث میشه که این روایت با صلاحیت افتناد نداشته باشه به دلیل موثق بودن. خب این هم این بنابراین روایت عبدالله ابن که ما به نظرمون مسلک صحیح هم مسلک اخیره، و بنابراین روایت عبدالله ابن بکیر به نظر میرسه صلاحیت استناد در مقابل روایت های صحیحهی که داله بر نجاست هست نداره. بله این رو در کنار سایر روایت های دیگه برای اطمینان به صدور روایت های طهارت میشه بشه استفاده کرد، ولی خودشون به تنهایی بخواییم استناد کنیم اون درست نیست. خب این هم این روایت. روایت بعدی روایت حسن ابن موسل حنات هست. روایت حسن ابن موسل حنات قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یشرب الخمر ثم یمده من فیه و یصیب ثوبی فقال لا بأس. ایشون میفهمید که وحیت الدلاله فصادقه فصادقه ها نظر میرسه که اما سند و بعد وقت سندی رو مطرح میکنن که بعد صحبت میکنن. به نظر میرسه که این روایت اون اشکالی که تو روایت قبل کردیم به این وارد هست و شیء انسان است و اون اشکالی هست که مرحوم علامه علی در منتهی مطرح کردن اون کاملا اشکال وارده. ایشون عبارت طهارت خمر رو که میارن آخریشون روایت حسین ابن مسلم حنات با تعبیر حسین نقل کردن. بعد در مقام جواب در مورد این روایت آخری میگن والاخیر و لحت جاجبه لان البصاقه اندنا طاهر منتها جلد 3 صفحه 217 هست. در صفحه 218 هم دوباره به این اشاره میکنن بصاق و شارب الخمر طاهر طاهرون مالم یکن مطلب بسن به نجاسه لروایت حسین ابن موسی الحنات و ماربا و شیخ عبدالحمید ابن عبد دیلم که اون روایت رو میخونن منتهی المطلب جلد 3 صفحه 218. این روایت ناظر به این هست که خود خمر رو بیرون میریزه، این هیچ ظهور نداره. علی رجل یشرب الخمر ظاهرش اینه خمر رو نوشیده، خمر تو دهنش نیست، نوشیده پایین رفته، یعنی که تو دهن یجعل الخمر فی فمه یشرب الخمر یعنی خمر رو نوشیده. حالا که خمر رو نوشیده ثم یمجه او، یمجه او یعنی بساق این خمر رو یمجه او. و این که مراد از یمجه او مج خود خمر باشه قبل از نوشیدن و امثال اینها، این اصلا ضرور نداره. این که مراد بساق باشه خیلی خیلی روشن هست. بحث بساق خمر هم یه روایت دیگه ای هم هست، این روایت عبدالحمید ابن عبد دیلم که مرحوم علامه حلی اشاره می کنن. این روایت عبدالحمید ابن عبد دیلم رو من عرض بکنم. این روایت تو همین باب که ابواب و نجاسات جامعه حدیث جلد 2 صفحه 112 حدیث 21 باب وارد شده که حدیث 1456 هست. این روایت در دو جای تهذیب وارد شده. یه جای تهذیب سندش اینه سعد عن احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف و عبدالله ابن سل عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار عن عبدالحمید ابن عبد سیلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون یشرب الخمر فبسق على ثوبی فاصاب ثوبی من بساقه فقال علیه السلام لیس بشیئن، که این همین رو در یه جای دیگه نقل کرده محمد بن احمد بن یحیی با این سند. محمد بن احمد بن یحیی عن عباس بن معروف عن صفوان بن یحیی عن اسحاق بن عمار عن عبد دیلم، که باید ابن عبد دیلم باشه به قرینه اون عبدالحمید ابن عبد دیلمی که اونجا هست، به احتمال زیاد باید ابن عبد دیلم باشه. ولی تعبیرش این هست فبزغ فعصاب صوبی من بزاقه، حالا فرق نداره، حالا بزغه یا بزغه هر دوی اینها یکی هستن. این بحث بساق خمر هست و این داله بر این هست که بساق خمر پاک هست و مرحوم آجخویی هم تو بحث بساق و اینها همین روایت رو تو هر دو روایت رو آوردن و این تو کلمات فقها ها مطرح هست که این مربوط به بساق خمر هست و این به نظر میرسه که هیچ. حالا این روایت عبدالحمید بن عبد دیلم، یه نکته در موردش عرض بکنم، عبدالحمید بن عبد دیلم رو توثیق نداره و یه توثیق قرینه برای وثاقتش من پیدا نکردم. مرحوم صاحب معالم یه عبارتی داره، ممکنه این از این عبارت رو توهم اعتبار روایت بشه. در معالم الدین جلد دو صفحه 757 در مورد روایت داره، و شیخ صحیح عن صفوان بن یحیی عن اسحاق بن عمار عن عبدالحمید بن عبد دیلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل یشرب الخمر، تا آخر این روایت. ولی این سه صحیح عن صفوان بن یحیی مرادش اینه که روایت تا صفوان بن یحیی صحیحه، و اینی که سند رو هم به صفوان بن یحیی رسونده از اون به بعد رو ذکر کرده، اشاره به مبنای اصحاب اجماع هست. اصحاب اجماع خب یک مبنایی در موردش هست که اجماعت الاصابه علا تصحیح ما یسه و انجماعته، طبق مبنایی که خیلی مشهور بوده در بعضی از آثار که اگر سند روایت تا اصحاب اجماع صحیح باشه به بعد از اون نگاه نمی کنیم، به بعد از اون نگاه نمی کنیم. ایشون میگن به صفوان ابن یحیی که سند صحیح هست به بعد از اون نگاه نمی کنیم، که بعد از اون دو نفر واقع هستن، یکی اسحاق بن عمار، یکی عبدالحمید بن عبد دیلم. بنابراین مبنایی که ما بگیم که اسحاق بن عمار مبنای اصحاب اجماع رو بپذیریم، این روایت تصحیح میشه. البته ما این مبنا رو قبول نداریم طبعا لحاج آقا و دیگر بزرگانی که به این مطلب اشاره کردن که اصحاب اجماع ناظر به تنها وثاقت، از عبارت اصحاب اجماع فقط وثاقت خود اینها استفاده میشه، نه وثاقت مشایخ مستقیم، نه وثاقت مشایخ باواسطه، نه صحت روایت، که هیچ یک از اینها استفاده نمیشه. البته یه مبنای دیگه اینجا وجود داره، اون مبنا در خصوص ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی هست. اون اینه که اینها روایت های اینها، مرسلات اینها و مسندات اینها، مشایخشون تو مرسلاتشون حجت هست و مسنداتشون هم مشایخشون توصیف میشن. این مربوط به مشایخ مستقیمه، اگر اشکال در اسحاق بن عمار باشه با این طریق ممکنه ما اشکال رو حل کنیم، ولی عمده اشکال این روایت عبدالحمید بن عبد دیلم هست. در مورد اسحاق بن عمار هم خب بحثای مفصلی هست، من فقط سریع به بحث اسحاق بن عمار اشاره کنم، بحث رو جمع کنم. اون اینه که اسحاق بن عمار رو مرحوم نجاشی اسحاق بن عمار سیرفی کوفی رو توصیف کرده و وفی بیت کبیر من شیعه ذکر کرده، از اون طرف مرحوم شیخ طوسی در فهرستش اسحاق بن عمار رو گفته فتحی هست الا ان کتابه معتبران. خب این با تعبیر اسحاق بن عمار ساواتی مرحوم شیخ در فهرست آورده. در علامه هلالی در خلاصش بین این دو کلام نجاشی و شیخ جمع کرده، گفته اسحاق بن عمار فتحی ثقه. این مبنا که روایت اسحاق بن عمار رو موثقه تلقی می شده بوده تا زمان شیخ بهایی. مرحوم شیخ بهایی فرموده که اسحاق ابن عمار که شیخ فتحی دانسته، اسحاق ابن عمار ساباتیه، اسحاق ابن عماری که شیخ توصیف کرده اسحاق ابن عمار فیلفی کوفیه. بین دو نفرن دلیل نداریم یه نفر باشن، بنابراین عنوان اسحاق ابن عمار عنوان مشترک هست و نیاز به تغییر مشترک هایی هست. بعد از شیخ بهایی این مسلک مسلک غالب در جامعه علمی ما بوده تا زمان مرحوم بحرالعلوم در فواید رجالیه. ایشون این مطلب رو اثبات میکنه که ما یه اصحاب نعمار بیشتر نداریم، اون اصحاب نعمار هم ساباتی نیست، فتحی هم نیست، امامیه. ایشون میگه که مرحوم شیخ طوسی اشتباهی کرده، خیال کرده این اصحاب نعمار ساباتیه و اون رو فرزند عمار ساباتی دانسته، در حالی که این اصحاب نعمار فرزند عمار ابن موسی ساباتی نیست، بلکه اسحاق ابن عمار ابن حیان هست. و نجاشی هم اینو من عرض میکنم، شاید تو کلام مرحوم بحرالعلوم نباشه، نجاشی هم ظاهرا در اینجا به نظر میرسه که ناظر به تصحیح عبارت فهرست شیخه. شیخ مرحوم نجاشی در باب الف رجال نجاشی به فهرست شیخ نظارت داره، ظاهرا اینجا هم ناظر به تصحیح یا ناظرن یا به احتمالا ناظر به تصحیح عبارت فهرست شیخ هست و میخواد بگه اینجا اشتباهی رخ داده. این مطلب علامه بحرالعلوم که مطلب کاملا درستیه، ما هم یه قرائنی برای تأیید فرمایش علامه بحرالعلوم آوردیم که بعضی جاها شیخ طوسی به جای عمار ساباتی اسحاق ابن عمار ذکر کرده، چند جا این هست که این نشون میده که در ذهنیت شیخ بین اسحاق ابن عمار و عمار ساباتی یک نوع ارتباطی وجود داشته. این باعث میشه که این احتمال رو که مرحوم علامه بحرالعلوم ذکر کردن که شیخ اسحاق ابن عمار رو خیال کرده که پسر عمار ساباتی هست، چون عمار ساباتی خودش و خانوادش و اصحابشون اینها فتحی شدن، به تبع اشتباه در ساباتی دانستن اسحاق ابن عمار او رو فتحی دانسته. ما تو برنامه درایت النور به همه این مبانی مختلف در یک خط اشاره کردم. ملاحظه بفرمایید، ما گفتیم اولا اینا متعدد نیستن، ثانیا ولیس متعددن ولا بفتحی و امثال اینها. اسحاق ابن عمار بنابراین امامی ثقه است و روایت های اسحاق ابن عمار موثقه نیست، صحیح هست. خب این روایت از کردم اشکال اصلی این روایت، روایت عبدالحمید ابن عبد دهلم هست و اینی که صاحب معالم تعبیر کرده بود که صحیح هم که ما توضیح میدادیم در ریاض المسائل هم جلد 13 صفحه 482 اشاره به همین میکنه که روایت به وسیله از مبنای اصحاب اجماع تصحیح میشه. رو ملاحظه بفرمایید اون فستحیان رو صاحب معالم در مورد فستحیان در چیزهای مختلف اشاره کرده که فستحیان فرق داره با صحیح و فلان. صحیح و فلان یعنی رو باید بشون کامل صحیح باشه، ولی فستحیان فلان یعنی قطعه اون سند تا فلان شخص صحیح باشه. خب این هم این روایت. این روایت اما روایت حسن ابن موسی، این از کردیم از دلالت، اگر هم دلالت داشته باشه دلالت خیلی قویی نیست و قابل جمع با روایت های نجاست هست، اما جهت سندیش رو من یه اشاره اجمالی بکنم به کلام من مقصد، تفصیلش باشه فردا در موردش صحبت میکنه. بله، اون اینه که طور سند روایت حسن ابن موسی الحنات واقعه. این حسن ابن موسی الحنات رو ایشون میگن که اگر راوی روایت حسن باشه، چون ابن ابی عمیر ازش روایت کرده، توصیل میشه به جهت روایت ابن ابی عمیر. ولی در این تهذیب و استفسار شاپ جدید به جای حسن ابن موسا حسین ابن موسا هست، به جای حنات هم خیاط هست به عنوان نسخه بدل به اصطلاح حنات. اگر ایشون میگه اگر اطمینان به این باشه که این دوتا هر دو فقه هستن، یکی هستن، ولو به لحاظ اختصار کل من فهرستین علی احد ماهی فختفر الشیخ فی فهرسته علی الحسن ابن موسی الحناب و اختصار نجاشی علی حسین ابن موسی الخیاب و وقوع ابن ابی عمیر فی تاریخ فی کل منها و این کنه تاریخ نجاشی ضعیفا فهو و این لم یفت دالک ولو به لحاظ ذکر شیخ فی رجای لحیل کلل عنوانه فی اصحاب صادق علیه السلام لم یتم سند الروایه. این مطلبی که ایشون داره. حالا من یه بحث کوتاهی فردا ان شاء الله در مورد این که این حسن ابن موسی این نحوه استدلالاتی که آیه صدر کرده، نحوه استدلالات درست هست یا درست نیست، یه بحثای نسبتا کلی البته به صورت اشاره و یه بحث تطبیقی در خصوص حسن ابن موسی الحنات یا خیاط که آیا اینا بالاخره حسن ابن موسی الحنات درسته یا حسین ابن موسی حنات و خیاط درسته، حنات خیاط فروش درسته، و علاوه بر این بالاخره نهایت امر اینه که آیا ما میتوانیم این روایت رو از جهت سندی تصحیح کنیم یا نمیتوانیم تصحیح کنیم. این بحثش انشاءالله در جلسه آینده شنبه انشاءالله در خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علیه و آله و سلم.